ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 25 تیر 1398 خورشیدی. گرمترین درودها را تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم روزبه بلهری همراه میشیم با مشهور اخبار.
سلام رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده خواستار همکاری با ایران و کمک به این کشور است و افزود که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ همچنین از پیشرفت‌های زیاد در ارتباط با ایران سخن گفت ولی توضیح بیشتری در این مورد نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفت که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. به نوشته ای رویترز، دونالد ترامپ که در نشست دولت آمریکا در کاخ سفید سخن میگفت، همچنین اعلام کرد که آمریکا خواستار خروج ایران از یمن است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت که ایران از آمادگی خود برای مذاکره در مورد برنامه موشکی‌اش خبر داده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه درباره امکان مذاکره موشکی با آمریکا به شبکه تلویزیونی NBC گفته بود اول باید بر سر برجام که قبلا روی آن توافق شده تمرکز کرد و اگر آمریکا می‌خواهد درباره برنامه موشکی ایران گفتگو کند باید مسائل دیگری نیز روی میز مذاکره قرار بگیرد. اشاره ای او به هزینه تسلیحاتی عربستان و امارات بود. رهبر جمهوری اسلامی بارها مذاکره با آمریکا را رد کرده است. بر اساس داده‌های دریانوردی، یک نفتکش که از امارات حرکت کرده بود، شنبه شب پس از عبور از تنگه هرمز و انحراف به سمت آب‌های ایران ناپدید شده است. اما یک مقام آمریکایی گفت که ظن آن می‌رود که ایران آن را ضبط کرده باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روشن نیست برای نفتکش ریا که با پرچم پاناما در حرکت بوده چه اتفاقی افتاده است. در این ارتباط یک مقام دفاعی آمریکا که خواست نامش فاش نشود به آسوشیتد پرس گفت که این نفتکش در آب‌های ایران و در نزدیکی جزیره قشم است، منطقه‌ای که یک پایگاه دریایی سپاه پاسداران در آن واقع شده است. تهران تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. این نفتکش اغلب از طریق تنگه هرمز از بنادر غربی امارات به بنادر شرقی این کشور می‌رفته است. این کشتی پس از ورود به آب‌های ایران مشخصات جغرافیایی خود را ارسال نکرده است. نفتکش ریاه در سه ماه گذشته هیچگاه ارسال مشخصات جغرافیایی خود را متوقف نکرده بود. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا میگوید تشدید تنش‌ها بین کشورهای غربی و ایران به سود هیچ کس نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان سخنگوی ترزا می پس از تهدیدهای ایران در واکنش به توقیف نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل طارق ابراز شده است. وی با اعلام اینکه بریتانیا ثابت و قدم بوده است گفت تشدید تنش‌ها در خلیج فارس به سود هیچ کس نیست و بریتانیا بارها این موضوع را به مقام‌های ایرانی گفته است. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که ایران به آنچه راهزنی بریتانیا نامید در مورد توقیف این نفتکش واکنش نشان خواهد داد. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به این پرسش که آیا لندن سومین نام جنگی خود و یک نفتکش نیروی دریایی خود را به خلیج فارس اعزام خواهد کرد گفت ما در خلیج فارس حضور دائمی داریم. پیش از آن روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته بود بریتانیا این دو کشتی را به خلیج فارس اعزام می‌کند ولی اشاره کرده بود این اقدام در ارتباط با بحران ایران نیست. سازمان ملل با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفت مراتب نگرانیش را به آمریکا ابلاغ کرده است. به گزارش رویترز، فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
دبیرخانه از اقدامات محدودکننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با دو عضو دائمی، ایالات متحده و ایران در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی‌های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود ویزای ظریف تنها شامل مکان‌های دیپلماتیک است و وقتی دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضوری ندارند او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در اطراف شهر نیویورک تردد کند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که قرار است روز چهارشنبه انجام شود وارد نیویورک شده بود. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم روزبه بلهری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ناپدید شدن یک نفتکش خارجی در خلیج فارس یک مقام آمریکایی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت.
یک کشتی با 2000 تن شما نمیتونید جای ناپدیدش بکنید و این باعث اطلاعات بیشتری به دست بریم و بدونیم که دقیقاً چه بر سر این کشتی اومده.
هشدار آیت الله خامنه ای به بریتانیا درباره توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق.
با این اظهارات بعدی که امروز ایراد شد و رسماً دولت بریتانیا است به دوز دریایی تشبیه شد، میشه انتظار داشت که سطح اختلافات افزایش پیدا بکنه.
و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از عدم نیاز این کشور به افزایش غنی‌سازی 20% خبر داد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. برخی رسانه‌های بین‌المللی روز سه‌شنبه از ناپدید شدن یک نفتکش در حوالی تنگه هرمز خبر دادند. گفته شده که این نفتکش دو روز پیش هنگام عبور از تنگه هرمز ناپدید شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد. مقامات ایران به این خبر هنوز واکنشی نشان ندادند، اما توقیف احتمالی این نفتکش در حالی است که اخیراً یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق توقیف شده و مقامات ایرانی از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادند که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و نخست از او درباره مشخصات این نفتکش ناپدید شده پرسیدم.
کشتی نامش ریاض و این یک کشتی هست با طول 68 متر، پهنای 9 متر، یک سرعت خیلی پایین بین 6 تا 8 گره دریایی داره و مجموع نفت و محموله ای رو که میتونه حمل بکنه حول و حوش 2000 تنه. یعنی اگه بخوایم مقایسه بکنیم با اون نفت کش انگلیسی به اسم بریتیش هریتیج که گفته شده بود که قایقای سپاه پاسداران براش مزاحمت ایجاد کرده بودن، اون توناژش 160 هزار تن بود. این کشتی ریا اونگونه که گزارش ها میگن مسیرش همیشه بین دبی و شارجه بوده، از خلیج فارس با دور زدن از تنگه هرمز و رفتن اون طرف بخشی از امارات، یعنی فجره در دریای عمان.
آقای آریان، چقدر از نظر فنی امکان ناپدید شدن یک چنین نفتکشی در تنگه هرمز به این صورت که گفته شده که دستگاه ردیابش خاموش شده و به نوعی ناپدید شده و به سمت آبهای ایران برده شده، اصلا از نظر فنی امکان پذیر هست؟
خب اطلاعاتی رو که گزارش کردن بر مبنای داده‌های ردگیری، یعنی اون سامانه شناسایی اتوماتیک که مشخص میکنه هر آن کشتی کجاست، میگه که این کشتی بعد از عبور از تنگه هرمز رفت به طرف جزیره قشم. تا چه حد صحت داشته باشه ما نمیدونیم، ولی این رو گزارش کردن. اما یک کشتی که به این صورت ناپدید شده یا میتونه اشکال فنی باشه که نیروی محرکش از دست داده و دستگاه مخابراتیشو حتی نمیتونه روشن بکنه، ولی همیشه کشتی ها یک جنراتور به هر حال امرجنسی دارن که برای این گونه کارها، یا اینکه ممکنه یدک شده باشه. به هر صورت اگر این کشتی دچار اشکال شده و به طرف آبهای ایران رفته، به هر حال بایست این یک گزارش بشه، حتی خبرگزاری‌های ایران گزارش بکنن یا سپاه پاسداران که معمولا در اون منطقه حضور دارن. ولی بسیار جای شگفتی است، برای اینکه یک کشتی با 2000 تن شما نمیتونید جای ناپدیدش بکنید و این بایست اطلاعات بیشتری به دست بریم و بدونیم که دقیقاً چه بر سر این کشتی اومده.
حالا آقای آریان، آیت الله خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که ایران توقیف نفتکشش توی آبهای جبل الطارق رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت. آیا چنین اتفاقاتی که برای این کشتی ناپدید شده در خلیج فارس رخ داده رو میشه مثلا به عنوان یک پاسخ احتمالی از سوی ایران به توقیف نفتکشش ارزیابی کرد؟
خوب این سلسله اتفاقاتی که اخیراً افتاده با توجه به توقیف نفتکش گریس یک در تنگه جبل الطارق، با توجه به اون چرا که مزاحمت‌هایی رو که برای نفتکش انگلیسی بریتیش هریتیج در حوالی تنگه هرمز اتفاق افتاد، و سخنان آیت الله خامنه‌ای به هر حال شک و تردید رو بیشتر کرده در مورد ناپدید شدن این کشتی، و بعضی از کشورها از جمله به نظر میرسه که آمریکا گفته که این کار میتونه به هر حال زیر سر جمهوری اسلامی باشه یا سپاه پاسداران، ولی ما در این مرحله واقعا اطلاعات دقیقی نداریم و این بسیار تاکید میکنم که مایه شگفتی است، برای اینکه نمیشه کشتی 2000 تنی رو یه مرتبه ناپدید بشه یا اینکه غرق بشه به کسی متوجه نباشه، ولی تمام اطلاعات نشون میده که اون سیستم سامانه شناسایی اتوماتیکش خاموشه و هیچ کس نمیدونه که دقیقاً چه بر سر این کشتی اومده.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از روحانیون و امامان جمعه در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق هشدار داد که این اقدام بی جواب نمی ماند. او با خبیث خواندن دولت بریتانیا اقدام آن کشور در توقیف نفتکش را در آبهای جبل الطارق دزدی دریایی توصیف کرد. همچنین رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به امامان جمعه سراسر کشور توصیه کرد که نباید به گفته او به محض دیدن مشکلی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر آن را در خطبه ها مطرح کرد، چرا که مردم دچار تشویش می شوند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگو کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او درباره حملات لفظی رهبر جمهوری اسلامی به دولت بریتانیا جویا شدم.
البته این صحبت ها غیر منتظره نبود. قبلا نیروهایی که نزدیک به رهبری هستن و معمولا موضع‌گیری های اونها نشون دهنده دیدگاه های رهبری هست، مواضع مشابه اتخاذ کرده بودن، اما به نظر می رسه با این اظهارات و تندی که امروز ایراد شد و رسما دولت بریتانیا از سوی بالاترین مقام قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به دزد دریایی تشبیه شد، میشه انتظار داشت که سطح اختلافات افزایش پیدا بکنه و حتی تحریکاتی علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های بریتانیایی در خلیج فارس رو شاهد باشیم.
آقای افشاری، در حالی که دو روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه شب گذشته از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها سخن گفتند، رهبر جمهوری اسلامی امروز از ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران سخن گفت. ارزیابی شما در این باره چه است؟
در ماه‌های گذشته حرف‌های ضدنفع زیاد آقایان ظریف و روحانی شاهد بودیم. صحبت اونها هم لزوما منافاتی با حرفای خامنه ای نداره. اونها میگن اگر آمریکا تحریم ها رو برداره، مثل همون صحبتی که همیشه مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتن که اگر آمریکا به رفتارهای خصومت آمیزش پایان بده، ما حاضرین رابطه برقرار بکنیم. بنابراین شرطی رو اونها تعیین کردن که در مجموعه سیاست های کنونی دولت آمریکا امکان اجرا رو حداقل در کوتاه مدت نداره که تحریم ها رو کنار بگذارن. یعنی این مذاکره که اونها اعلام کردن با پیش شرط بوده. آقای خامنه‌ای با توجه به سیاست اروپا، به خصوص با حمله‌ای که به اروپا کردن و گفتن اونها از 11 تعهدی که دادن هیچ کدوم رو عملی نساختن و حتی اونها رو پررو نامید، و از این منظر هستش که میگه کاهش تعهدات ادامه پیدا میکنه. البته این حرف رو سخنگوی وزارت خارجه هم اعلام کرده که در چهارچوب وضعیت کنونی که یک، آمریکا از برجام خارج شده، تحریم هاشو داره در قالب سیاست فشار حداکثری اعمال میکنه، و از اون طرف اروپا هم توانایی مقابله با آمریکا نداره و همچنین تعهدات خودش رو در قالب برجام عملی بکنه، در این فضا کاهش مرحله تعهدات ایران ادامه پیدا میکنه. این در این صحبت اختلافی بین خامنه‌ای، دولت روحانی و دیگر ارکان حکومت وجود نداره و همه کمابیش با زبانهای مختلف این نظر رو مطرح کرده.
آقای افشاری، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه در حوزه مسائل داخلی از امامان جمعه خواست که به محض دیدن مشکلی اون رو توی تریبون‌های نماز جمعه بیان نکنند. آیا شاهد تغییری در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هستیم؟
من لزوما نمیتونم چه انتظاری داشته باشم. ممکن هست رخ بده، ممکن هم هست که نشه. این توصیه های خامنه‌ای بارها و بارها در دیدار با مقامات و مسئولان نظام تکرار شده، چه در صحبت با دولت، چه نمایندگان مجلس، حالا ائمه جمعه، نیروهای نظامی، و مرتب همیشه توصیه شده که اختلافات در تریبون ها نگن، اساسا به مباحث اختلافی خیلی نپردازن که دشمن سوء استفاده بکنه. ولی خب ما شاهد هستیم که برخلاف توصیه های آقای خامنه‌ای، این نوع رفتارها در یک روند افزایشی و تصاعدی رو داشته. حتی صحبت‌های آقای خامنه‌ای در صدا و سیما که برسا مسئولان ارشدش منتخب مستقیم بلافصل رهبری هستن، این توصیه های جایگاهی نداره و آنها برعکس در زمینه تشدید اختلافات گام برمی‌دارن. نمونهش آخرش هم همین سریال گاندو هست، در جایی که آقای خامنه‌ای به نوعی از جواد ظریف در صحبت‌های امروزش تجلیل کرد، ولی همزمان می‌بینید در این سریال خود اتهامات سنگینی به جواد ظریف و حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران زده میشه. بنابراین در عمل هم شاهد بودیم که این توصیه های اخلاقی چندان مورد پذیرش واقع نشده و در حد حرف باقی مونده.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
این جمهوری اسلامی وقتی اخبارا رو گوش میکنیم مرتب میبینیم یکی از مقامات خودشونو به زندان، حبس یا تبعید معرفی میکنه، ولی این چاره کار نیست. پیامی دارم که مقامات ایران به این حرف من گوش کنن. گر بخواهن در این شهر مست گیرن، باید هرچه مقامات هست گیرن.
دوستان توجه کنید، الان در یه موقعیتی قرار گرفتیم. کوچکترین اخبار فقط کافیه بگن وزیر امور خارجه ایران با مایک پومپو از کنار هم رد شدن، ببینید چه آرامشی بازار پیدا میکنه. کافیه بگن ممکنه مذاکره کنن، ببینید چه آرامشی به بازار میدن. ببینید چطوری دلار و طلا میاد پایین. اونایی که منکر این میشن و با شدت میگن نه اصلا این هم چیز نیست، اینا همون کاسبایی هستند که تو این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن و کاسبی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که روند کاهش تعهدات برجامی این کشور ادامه خواهد یافت، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که فعلا نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% وجود ندارد و جمهوری اسلامی از غنی‌سازی 4.5% عبور نمی‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش تایید کرد که ایران از سقف غلظت 3.67% در غنی‌سازی اورانیوم عبور کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از 300 کیلوگرم است. او همزمان تاکید کرد که قرار نیست از غنی‌سازی 4.5% عبور کنند و فعلا در این سطح میمانند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت سوخت 20% راکتور تهران تا چند سال دیگر تامین است و در صورت عدم تحویل سوخت ایران خود آن را تولید خواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف انتظاری که ایران داره و تبلیغی که میکنه که برنامه غنی‌سازی ما فقط به خاطر تولید برق یا تولید سوخت است، این حرف دنیای خارج قبول نمیکنه و همین که شکل تهدید میگیره تصمیم ایران برای افزایش غلظت غنی‌سازی نشون میده که نزدیک شدن به اندازه‌ای که میتونه خطر دست پیدا کردن به غلظت نظامی رو ایجاد بکنه برای دنیای خارج، به خصوص اروپایی‌ها دارای حساسیت. این رو هم جمهوری اسلامی میدونه و به این علت است که اظهاراتی که و تصمیماتی که بیان میشه و اتخاذ میکنن در جهت غنی‌سازی تلقی تهدیدآمیز بودن داره.
بهروز کمالوندی غنی‌سازی اورانیوم را به قطاری سری و سیر تشبیه کرده و گفت ایستگاه غنی‌سازی پس از 4.5% 20% خواهد بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی این سرعت را تایید می‌کند.
زمان غنی‌سازی از 0 تا 20% مساوی با زمانی است که از 20% غنی‌سازی تا غلظت نظامی یعنی 90% افزایش پیدا می‌کنه. به این دلیل اگر آقای کمالوندی اعلام می‌کرد که هدف غنی‌سازی 20% هست، معنیش این بود که نیمی از راه رفتن به سمت بمب اتمی حل شده بود.
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از ائمه جمعه در میانه واکنش‌هایش به مسائل مختلف به برجام نیز اشاره کرد و از قول محمد جواد ظریف گفت که اروپا به 11 تعهد خود درباره برجام عمل نکرده است، حالان که ایران حتی فراتر از تعهداتش عمل کرده است. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران تا چه حد با گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم گذشتن از غنی‌سازی 4.5% انطباق دارد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای خامنه‌ای مایل هست درجه غنی‌سازی و کمیت غنی‌سازی رو گسترش بده و این معنیش در نهایت این هست که هیچ نوع مذاکره‌ای ممکن نخواهد بود. قرار آقای روحانی و رئیس جمهور فرانسه این بود که فریز در مقابل فلیز باشه، یعنی ایران 4.5% بیشتر غنی‌سازی نکنه، آمریکا هم تحریم‌های جدیدی اعمال نکنه، 3 ماه فرصت داده بشه به فرانسه و دیگر همیارانشون که راه حلی برای برون رفت از این وضع پیدا کنن. آقای خامنه‌ای این بازی رو قبول نداره. ترجیح ایشون یک درگیری محدود نظامی است که فکر می‌کنن در پایان این نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر سر بلند خواهند کرد و نوعی رساخیز شیعه اسلامی در منطقه پیدا میشه و این درگیری‌ها گسترش پیدا می‌کنه. در نهایت آمریکا مجبور میشه که به یک توافق جدیدی با جمهوری اسلامی برسه و جمهوری اسلامی موقعیت کنونیش رو از دست نده. ایشون معتقدن اگر الان مذاکره کنن حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایان یافته است و این راه رو آقای خامنه‌ای نمیخواد بره.
بهروز کمالوندی گفته است میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران از 2 اصل منطق فنی و نیاز کشور و منطق سیاسی پیروی میکند. او افزوده که بر اساس منطق سیاسی درصد و میزان غنی‌سازی تغییر میکند، همانطور که بر همین اساس غنی‌سازی محدود شد. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
اگر ایران حالا اعلام میکنه که بیشتر از 4% نمیخواد غنی‌سازی بکنه، ضمن اینکه میخواد حفظ وجهه بکنه و در داخل بگه که من از موضع قدرت عمل میکنم، ولی از حدی عبور نمیکنه که راه دست پیدا کردن به ظرفیت بالقوه غلظت نظامی رو به نصف کاهش بده، یعنی غلظت 20%. اگر به غلظت 20% میرسید، این شکل تهدیدآمیز فوری داشت و به هیچ وجه اروپا نمیتونست نه در جهت کار تجاری و نه در جهت دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمکی بکنه و گفته های آقای خامنه ای همین وضع رو تغییر نمیده.
روز دوشنبه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت که هیچ کدام از آنها معتقد نیستند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است، که اشاره او به افزایش میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.67% و بالا بردن سطح غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی بود.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید، اما پیش از پخش گزارش بعدی به یک پرومو گوش کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش آخر این که جواد لعل محمدی، یکی از 14 نفر امضا کننده نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تهدیدات جانی علیه خود و دیگر اعضای این گروه 14 نفره، اعلام کرده که از این پس هر اتفاقی برای آنها بیفتد، اولیای دم این گروه به گفته او ملت ایران هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14، با انتشار یک بیانیه به ادامه بازداشت محمد مهدوی فر و محمد نوریزاد، 2 تن از اعضای این گروه، اعتراض کرد. آقای لعل محمدی معتقد است بازداشت این 2 نفر به بیانیه‌ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای شدند. جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران و سخنگوی گروه 14 در گفتگویی با رادیو فردا درباره انتشار آخرین بیانیه این گروه گفت:
این بیانیه که به صورت رسمی از سمت این 14 کنشگر صنفی صادر در اعتراض به بازداشت آقای مهدوی فر و اعتراض به بازداشت آقای نوریزاد هست. شرایط امروز بین المللی مسلماً با شرایط گذشته فرق میکنه. ایران هم حتی اگر استبدادی ترین حکومت ها رو داشته باشیم، باز هم باید خودشون رو به روز بکنن در روابط بین الملل. ولی ما متاسفانه همچنان در اینجا درجا میزنیم، همچنان زندان همون روز به روز پرتر میشه، همچنان استبداد فردی بیشتر میشه. لذا این بیانیه در حمایت از این دوستان صادر شد و بالاخره هر کدوم از این بیانیه هایی که صادر میشه ما منتظر پاسخش از سوی نهادهای رسمی هستیم. در صورت که آقای نوریزاد و آقای مهدوی فرد طی هفته آینده آزاد بشن این خیلی خوبه، یعنی این که ما مطالبات خودمون به جای خودش باقی گذر از این نظام.
به گفته آقای لعل محمدی این شیوه برخورد جمهوری اسلامی است با کسانی که اقدام به نقد این نظام می کنند، چرا که تحمل این افراد را در جامعه ندارند و به هر طریقی با آنها برخورد می کنند تا آنها را حذف کنند. در این بیانیه آمده است کارنامه گذشته این رژیم نشان می‌دهد که این رژیم ممکن است از هر ترفندی مثل برون سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف آنان گردد بهره بگیرد. اما هر اتفاقی که برای این گروه بیفتد اولیای دم این گروه مردم ایران هستند. آقای لعل محمدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره تهدیدها و حملاتی که در روزهای اخیر به او و دیگر اعضای این گروه شده است گفت:
تهدیدها مدامه. ببینید الان بیانیه‌ای که صادر شده از سوی خواجگان ولایت مدار، کسانی که خامنه ای رو نایب امام زمان میدونن، اینها کارهای زیادی کردن. به بنده گفتن خانت رو روی سرت خراب میکنن، ولی من رسما اعلام کردم، به دستگاه های امنیتی هم اعلام کردم که خانه چیه، من جانم رو سخره گرفتم. آقای مهدوی فر رو اینطوری برخورد کنن، آقای نوریزاد رو بازداشت کنن، آقای واحدیان هست همسرش رو تهدید میکنن، آقای سپهری عزیزمون هست که بچهش رو تهدید میکنن، خانوادهش رو تهدید میکنن. اینها رفتارشان رفتار چاله میدانی است. آقای زرتشت احمدی رو در مسیر راه هی میگیرن، این بنده خدا رو گفتگو میکنن، آزادش میکنن، تهدیدش میکنن. آقای مهرگان رو میگیرن زیر پل با شوکر به قلب دردناکش میزنن. اینها تهدیدهایی که صورت گرفته. ولی من همینجا میخوام به نظام بگم، به مردم بگم که این رفتارها هیچ گونه فایده و خللی برای توقف این حرکت نخواهد داشت.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است مقصر هر گونه سوء قصد به جان این 14 تن حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز خواستند با صراحت تمام پای به میدان گذاشته و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات خود می افزاید پیش قراول این حرکت ملی باشند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می شنیدید. پیش از اعلام پایان مجله شبانگاهی به چند پیام تلفنی گوش می کنیم.
با درود و سلام خدمت مردم ایران، پیام داشتم برای خامنه ای که آقا چند نفر خاطر این که به شما بی احترامی میکنن باید در زندان ها جان بدن، زتا اون این اون و الان هم این دوتا خانم. بابا تو که خودت قبول داشتی که یک انسانی هستی که اگر رهبر بشی باید جهان گریه کنه نه تنها مردم ایران. یه خود وجدان داشته باش، بی اعلام کنه آقا هر که من بی احترامی کنه حق داره.
جناب روحانی اشاره دارن به این که در جنگ جهانی دوم ژاپن خراب شده بود، مردم گفتن که باید 5-6 ساعت برای دولت مجانی کار کنیم کشورمونو بسازیم. این آرزوی هر ایرانیه، ولی اینجا یک سوال مطرحه، آیا مسئولین حکومتی دزد بودن؟ اموال ژاپن غارت کرده بودن برده بودن بیرون؟ آیا برای خرید وسایل دارو و لوازم پزشکی که بودجه دولت اختصاص داده بود اونا رو خورده بودن بعضی از مسئولین؟ آیا پول ارز رو به جاش ماشین لوکس وارد کرده بودن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 تصحیح میکنم در ساعت 24 دوازده نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا اون زمان بدرود.